بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الظالم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد اقسام حقوق بود. گفتیم که فقها تقسیمات متعددی را برای حقوق بیان کردند که ما بر اساس آنچه که صاحب عروه در حاشیش بر مکاسب بیان کرده است اونها را بیان میکنیم. البته همون گونه که دیروزم عرض کردیم، صاحب عروه این شش قسم را از کلمات فقها احصا کرده است، یعنی گشته است در میان کلمات فقها، میبیند که فقها مجموعاً شش دارا گفتند و اونی که منقح کرده و ذکر کرده مرحوم صاحب عروه. خب قسم اولی که بیان شد این بود که حقوقی که قابل اسقاط و قابل انتقال نباشند، بیان کردیم مواردش و مثالهاش رو. حق عبوت بود، ولایت بود، زوجیت بود تا آخر. مرحوم محقق نائینی بر قسم اول اشکالی رو مطرح کردند. می فرمایند که بر اساس تعریفی که مرحوم صاحب عروه برای حق بیان کردند، نباید قسم اول جزء حقوق باشد. نباید. چرا؟ چون صاحب عروه حق را به این گونه تعریف کرده که حق نوع من السلطنه و مرتبتون ضعیفتون من الملک. مرحوم محقق نائینی می فرماد بر اساس این تعریفی که صاحب عروه برای حق کرده است، قسم اول نباید جزء حقوق باشد. چرا؟ چون این قسم اول که قابل اسقاط و انتقال نباشد، با اینکه حق سلطنت باشد و ملک باشد با همدیگه منافات دارند. سلطنت داشتن یعنی اختیار اسقاط و انتقال داشته باشی. مرتبه ضعیف از ملک بودن یعنی اختیار اسقاط و انتقالش را داشته باشی، در حالتی که قسم اول گفتیم که قابل اسقاط و انتقال نیست. این سخن مرحوم محقق نائینی است. خب دیگه من عبارت مرحوم نائینی رو نمیخونم، ولی به آدرس رو میگم خدمت شما. منیت و طالب جلد 1 صفحه 107 مراجعه کنید. جواب محقق نائینی این است که
اول عبارت
صفحه 107 اولا بل عجب انه فی صدر المسئله یعرف الحق. این اول عبارت اینه. در اینجا جواب میدیم به محقق نائمی که مرحوم محقق صاحب عروه این تقسیمات ششگانه را بر اساس تعریف خودش بیان نکرده است، بلکه بر اساس آنچه که در کلمات فقها ذکر شده است ایشون بیان کرده است. دلیل ما هم این هست که در خود عبارت صاحب عروه این هست که بعضی از این اقسام از حقوق حق نیستن جزء احکام. خودش در عبارت این مطلب را گفته. پس دیگه روشن شد جواب به مرحوم محقق نائینی. دوباره میگم جواب به محقق نائینی این است که این شش قسم، مقصد قسم اول، نه بر اساس تعریفی است که خودش برای حق کرده است، بلکه بر اساس آنچه که موجود بود در کلمات فقها دید که شش قسم شوند. بر این اساس شاهد ما هم بر این گفته خود کلام صاحب عروه، در کلام صاحب عروه است که بعضی از اینها جز چی هن؟ احکام، نه جز حقوق. نگفته کدام یک، ولی احتمال اول منظورش همه قسم اول باید باشد. بنابراین ایرادی که مرحوم نائینی مطرح کردن این ایراد وارد نیست. خب این قسم اول. اما قسم دوم، قسم دوم از حقوق، از اقسام حقوق. من ابتدا عبارت مرحوم صاحب عروه رو میخوانم و منها، منها یعنی قسم دوم از حقوق، و منها ما یجوز و اسقاطه ولا یصح نقله ولا ينتقل بالموت ايضا كحق الغيبه او شتم، شتم یعنی دشنام دادن، او الاذیه به اهانت او ضرب او نحو ذلك بناء على وجوب ارضاء صاحبه و عدم کفایت توبه، و عدم کفایت توبه. آدرسش رو دادم خدمت شما، چون همه توی یک صفحه هست که در آدرس مال حاشیه سید یزدی بر کفایه رو آدرس رو دادم بیرد خدمت شما، بی تکرار نمیم. توضیح این عبارت مرحوم صاحب عروه راجع به قسم دوم از حقوق، ایشون می‌فرمایند از جمله این حقوق، حقوقی هستند که اسقاطشون جایز هست، ساقط می‌شوند، ولی قابل نقل و انتقال، حتی انتقال قهری مثل موت نیستن، قابل نقل و انتقال ولو قهری نیستن. مثالش مثل چیه؟ قسم دوم مثال چیه؟ میفرماد مثل حق الغیبه. حق الغیبه، غیبت کردن از دیگری. او شتم، دشنام دادن به دیگری، یا اذیت کردن دیگری به اهانت کردن یا زدن و امثال اینها، مثلا جب گفتن در موردش، امثال اینا. می فرماید که این قسم جز حقوقند بنابر این که طرف مقابل باید راضی بشه از اون شخص، طرف مقابل باید راضی باشد از این شخص. توضیح مطلب: حق الغیبه قابل اسقاط ولی قابل نقل نیست، به این معنا که اگر کسی غیبت دیگری را کرد، در این صورت برای غیبت شونده حق ایجاد می شود. اون حق این هست که غیبت کننده باید بیاید از غیبت شونده عذرخواهی کند، اون وقت غیبت شونده اگر میلش بود این حق خودش رو اسقاط میکنه. و ها کذا در مورد شتم و فحش دادن و زدن و امثال اینها، اینها یه حقی بر اون طرف مقابل ایجاد میشه. ولی پس وقتی حقی بر اون طرف مقابل ایجاد شد، قابل اسقاط، میتونه اسقاطش بکنه. حالا در خصوص غیبت، میدونیم که غیبت حرامه، درست یا نه؟ اصلا روایاتی داریم به شدت غیبت را حرام کرده که در بحث غیبت باید مطرح بشه. یه بحث مفصلی وجود دارد و آن اینه که اگر شخصی به شما آمد گفت من راضی هستم غیبتم رو بکنی، آیا رضایت او مجوز غیبت کردن را میدهد یا نمیدهد؟ این یک بحث مفصل است. اگر گفت من راضی نیستم غیبتم رو بکن، خودی مشخص. ولی اگر گفت نه من راضی هستم غیبتم رو بکنی، راضی هستم که به من جک پشت سر من بگی، من رو مسخره بکنی، آیا این مجوز غیبت کردن و مسخره کردن طرف مقابل هست یا نیست؟ من یادم اول طلبگی بعضی از دوستان میرفتن پلو آقایون مثل های مشکین ها، که آقا حقیقت ما از صدا خوشمون میاد، دلمون میاد پشت سر صوتتو تأثیر کنیم برای دیگران، میگیم بعضی هم میخندن، آیا این جایزه؟ جایز نیست، شما ناراحت میشید؟ نمیشید. چی بگم؟ آیا این مجوز میشه یا مجوز نمیشه؟ بحث مفصل است در ارتباط، ما فعلا این محل بحث ما نیست.
مثلا انسان اینجوری بگه، بگه که آقا متاسفانه غیبت خوبی
نیست، ولی مقربات جامعه هست تا حالا هر کس از من غیبت کرده،
من میبخشم. شما
بگه
یه وقتی ما غیبت
نکردیم
ما رو ببخشید،
ولی که ما یه تهمت رو نمیتونم خطمون که این آفره. من اضافه کنم اون جایی که میگه آقا اجازه میدی مثلا ما پشت سر شما یه حرفایی بزنیم که تمسخر شما باشه، این نه، ای حق دارد چنین اجازهی بدهد، نه اجازه این مجوزی برای او می شود. معصیت که هست، معصیت که هست. چرا گفته این که بگه جایزه بری پشت سر من جوک بگی مسخره بکنی، ای حق ندارد؟ چون روایت داریم مؤمن و مسلمان باید حرمت خود را حفظ بکنه، برایش واجب و لازمه حرمت خودش حفظ کنه. پس آنچه که باعث شکست شدن این حرمتش می شود نباید این کار را انجام بدن. یکی از مصادیقش اینه که من بیام به شما اجازه بدم شما پشت سر من مرا مسخره بکنید، درسته؟ من چنین حقی ندارم که به شما چنین اجازه بدم. بر فرض هم که من چنین اجازه دادم که اجازه من باطله، شما این مجوز برای جواز مسخره کردن نمیشود. این مسلمه در مورد این. ولی در مورد غیبت چرا اختلاف نظر هست؟ در مورد غیبت کردن این اختلاف نظر هست که حالا از کنسر جای خودش باید مطرح بشه. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، این قسم بله قسم دوم را چرا میگن حق؟ مرحوم صاحب عربه که نگفته، فقط اومده شمارده، ولی اینکه چرا اینها را میگن حق ایشون طرفی نزده در حاشیه بر مکاسب، ولی دلیل ما میآوریم. این قسم دوم را که میگویند حق، بخشی از ملاک حق در اینجا صدق میکنند. ملاک حق بودن چی بوده؟ قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال بودن هست. این قسم قابل اسقاط هست ولی قابل انتقال نیست. قابل انتقال نیست. پس بخشی از ملاک حق بودن در اینجا صادق. دو، دلیل دوم، روایات فراوانی داریم که دلالت می کند بر اینکه حق المؤمن اینها و اینها این هستن که اینا شمردیم اینجا، و یا حق المسلم این موارد هستن، همین مواردی که در قسم دوم ذکر کردیم. به عبارت دیگر در روایات ما واژه حق در مورد این گونه موارد ذکر شده است. واژه حق گاهی اوقات به صورت کبرا ذکر شده است، چه در مورد مؤمن چه در مورد مسلم، و در بعضی از روایات مصادیق اون کبرا ذکر شده است. از جمله اون مصادیق همینه که در این قسم دوم ذکر کردیم. من از باب نمونه من عرض می کنم روایات را، تعدادشون را، البته روایات هم خیلی زیاد هستن، خیلی فراوان. من از باب نمونه تعدادی از روایات را ذکر می کنم. روایت اول، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جمیل، این جمیل ابن دراج یا دراج، عن مزارم، عن مزارم، این منظور مزارم ذی ری، مزارم ذی ری، این مزارم ابن حکیمه، البته تو سند نیست ها، مزارب ابن حکیم، مزارم دانه داره، منطور منظور مزارب ابن حکیمه. ان ابی عبدالله رسول
مزارب
چی؟
مزارب توصیف شده
عرض میکنم الان عرض میکنم. ان ابی عبدالله علیه صلات و السلام قال، امام صلات فرمود، ما عبد الله به شیئن، ما عبد الله به شیئن افضل من اداء حق المؤمن، خداوند عبادت نمی شود افضل از اداء حق مؤمنه، یعنی اداء حق مؤمن بالاترین عبادت برای خداوند می شود. آدرسش عرض کنم خدمتون، وسائل شیعه جلد 8 صفحه 542 باب 122 حدیث 1. تمام افراد بله
عبادت افضل تره
چی؟
فرد افضل عبادت،
فرد افضله، فرد افضله، یعنی عبادت کردن خداوند انواع و اقسامی داره، افضلشون ادا حق مؤمنه. در اینجا رجال در سند توثیق شده اند، مخصوصا بعضی هاشون از اصحاب اجماع هستند، مثل جمیل ابن دراج، حسن ابن محبوب و امثال اینها. مزارم ابن حکیم هم توسط نجاشی توثیق شده است. پس از نظر سند این روایت قابل پذیرش است، اما از نظر دلالت بیان کننده کبرای حق هست، کبرا را بیان می کند که ادا حق مؤمن بالاترین عبادت هست. اما این عبادتی که مؤمن باید ادا کند مصادیقش چیست؟ تو روایات دیگری وجود دارد، روایت دیگر که حالا میخواید مصادیق رو بیان کنه. ان محمد ابن یحیی و ان محمد ابن یحیی این وقتی دقت کرده باشید این باب اوورده، یعنی باز مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، قبلی رو از محمد ابن یحیی، اینم از محمد ابن یحیی. ان احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی باز تو اون روایت قبلی هم بود، منتها اون عیسی نداشت، این عیسی داره، این همون احمد ابن محمد ابن عیسی قومیه توثیق شده. ان علی ابن الحکم، ان سیف ابن امیره، ان عمرو ابن شمر، ان جابر، ان ابی جعفر علیه الصلاه والسلام قال. در اینجا در این روایت امام باقر داره مصادیق اون حقی که گفتیم تو کبرا داره مصادیق میشماره، میفرماد ان من حق المؤمنه الا اخیه المؤمن ان یشبع جوعته. چی؟ انیش به عجوعته هم سیرش بکنه، گرسنگیشو سیر بکنه، و یوباری عورته هم اعضای قبیحش را بپوشاند. البته این منظور ظاهری کلمه نیست هم، یعنی منظور عیوبش را بپوشاند، منظور اینه. بالاخره هر انسانی به غیر از معصوم عیوبی داره، کم و زیاد داره، نسبت به برادر مؤمن عیوب من رو باید بپوشانی، نرم این وروری بابا یه آدم اینطوری اون کارو میکنه این کارو میکنه. مخصوصا مایی که خودمان را سرباز امام زمان میدانیم، مخصوصا مایی که لباس دین برتنمون، این نقطه بسیار لغزنده برای ما. اونهایی که اهل پست و مقامند برای رسیدن به این پست ببین چها میگوین پشت سر هم دیگر، لباس برتن کرده، در مسجد هم مردم رو راهنمایی میکنن که غیبت مردم رو نکنید دیگران، ولی خودش برای اینکه برسد به این پست مقام شو خیلی خیلی سخت. مرحوم امام تو سخنرانی عمومی جمله ای داره خیلی جالبه، میگه آه از اون لحظه ای که در سطح جامعه به خوبی معروف بشی و در صحنه محشر بگن این آقا این هست. بدترین عذاب از برای بدترین واقعا ما باید فکر سفرمون را بکنیم. سفر ابدیت داریم در پیش، در حق هم دیگر دعا کنیم که در این سفر ابدیت خداوند نامه اعمال ما رو به دست راست بده. نریم اونجا اونایی که پشت سر ما نماز میخونن عجب، پس ما پشت سریم آقا نماز میخوندیم که الان شکل قیافت به شکل مثلا میمونی در آمده، چون اونا اونجا یوم تبل سرای باطن ها دیگه نمایان میشه، به شکل باطن انسان ها نمایان میشه. خیلی کار سخت واقعا. اعتقادمون به معاد را یه مقدار بیشتر ببریم، بالاتر ببریم. استدلال عقلی نسبت به معاد نه، این لازمه و ضروریه. اعتقاد قلبیمون را بالا ببریم، باورمون بشه، باورمون. خب ان من حق المؤمن على اخيه المؤمن ان يشفع جوعته و يواري عورته و يفرج عنه كربته و يفرج عنه كربته و يقضي دينه فاذا مات خلفه في اهله و بلده. آدرسش وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 542 باب 122 حدیث 5. حدیث 5 امام می‌فرماید من الحق، یعنی بعضی من تبعیضی است، بعضی از بله من تبعیضی، یعنی بعضی از حقوق مؤمن این هست که اگر گرسنه از برادر مؤمن سیرش بکنه، عیوبش بپوشاند و غمش را وا کند، غمش را، سختیش را، قرضش را ادا کند و اگر مرد جانشینش بشود در مورد سرپرستی اهل و ایاله. آیا واقعا ما این حقوق را ادا میکنیم؟ هم یه حقوق را الان میکنیم؟ خیلی مشکله، ولی خب امام این رو فرموده. خب تا اینجا این دوتا روایت رو گفتم، اولی کبرا بود، دومی چی بود؟ مصادیق بود. حالا تو بعضی از روایات حق مسلم بر مسلم را عرض کنم خدمت شما بیان کرده. از این قسم هم یه دو تا روایت رو بیان بکنیم. و انهم ان سهل ابن زیاد، این و انهم همش با کجا برمیگرده؟ نه، روایات قبلیش میگه و ان عدت من اصحابنا، مرحوم کلینی این واژه و ان عدت من اصحاب را زیاد داره در کتاب کافی. قبلش داره و ان عدت من اصحابنا، بعد توی روایت داره و انها، این و انها برمیگرده به و عدت من اصحابنا، و اون و عدت من اصحابنا مشخص هستن کی هم. هم نجاشی مشخص کرده، هم خود کلینی در مشیخ مشخص کرده. و انهم ان سهل ابن زیاد ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ان مسن الحنات ان الحرس ابن مغیره قال. حرس ابن مغیره میگه گفت، حرس ابن مغیره گفت قال ابو عبدالله، که امام صادق اینجوری فرمود المسلم اخو المسلم، مسلمانان برادر هم دیگر هستند، مسلمانان برادر هم دیگر هست. چطوری؟ هو عینه و مرآته و دلیله لا یخونه و لا یخدعه و لا یظلمه و لا یکذبه و لا یغتابه. آدرس همون آدرس وسائلش هم تو حدیث دو هست. حدیث دو شرحش اینه که امام صادق فرمود مسلمان برادر مسلمان هست. یعنی چه؟ یعنی اون مسلمان چشم برادر مسلمانش هست، آینه برادر مسلمانش هست. آینه هست یعنی چی؟ باریکه یعنی عیبی که داشته باشه از روی دلسوزی تو روش بگه از باب اصلاح،
مثل شونه نباشه،
مثل آینه باشه. بله. و دلیل و راهنماش باشه، خیانت نکند به اون، کلاه بر سرش نگذارد، ظلم به اون نگوید، ظلم به اون نکند، تکذیبش نکند، غیبت پشت سرش نکند. خب این گونه حقوق چه اونجایی که در مورد مؤمن هست، چه در مورد عرض کنم خدمت شما، بله، در مورد مسلم هست، این گونه حقوق قابل اسقاط هستن، عرض کردن قابل ساخت می شوند ولی قابل نقل و انتقال به دیگری نیستند. چرا؟ چون این گونه حقوق ملاکشون در روایت آمده که باید اون طرف مقابل غیبت شده، اهانت شده، باید این طرف رو ابرا کنه و ببخشه. وقتی باید ابرا کنه و ببخشه میشه جزء حقوق. روایتی هم وجود داریم که این گونه حقوق قابل ابرا و اسقاط هستند. یه نمونه روایتشو میگن، بله، روایت هم روایت مستفیضه هست، مستعذر که روایت مستفیضه به روایتی میگن که از ستا بالا باشد ولی به سرحد تواتر نرسد. ابوذر غفاری علیه الرحمه از پیامبر اکرم نقل میکند، وصیتی دارد پیامبر به ابوذر، وصیت دارد. وقت در مورد وصیت پیامبر به ابوذر، ابوذر یکی از وصیت ها را نقل میکنه که پیامبر فرمود یا ابوذر ایاک والغیبه، ایاک والغیبه، ایاک یعنی احذر، بر حذر باد، بله، آره اسم فعل، بر حذر باد از غیبت. چرا؟ فإن، این فای تعلیله، فإن الغیبه اشد من الزنا، واقعا پناه بر غیبت اشد از زنا. قلت، ابوذر میگه گفتم به پیامبر، ولم ذاک یا رسول الله، چطور غیبت از زنا اشده؟ الان ما واقعا همه مسلمان ها گرفتار هستیم، زن ها بیشتر گرفتار، بیشتر. قال، پیامبر اکرم فرمود، لأن الرجل یزنی فیتوب الالله فیتوب الله علیه. کسی که زنا میکند توبه میکند به درگاه خدا، خدا هم توبهش را میپذیرد. البته این شرحی داره ها، انتون کلیه شرح داره. ولی غیبه لا تغفر، ولی غیبت با توبه قابل پذیرش نیست. حتی یغفرها صاحبها، تا اینکه ببخشد این غیبت اون کس را صاحب اون غیبت. آفرین، برمیگرده به حق الله و حق الله. غیبت میشه چی چی؟ حق الله. پس وقتی که روایت میگه غیبت قابل بخشش نیست مگر اون طرفی که غیبت شده ببخشد و اسقاط کنه، این معنی چیه؟ ملاک حق رو داره. پس غیبت میشه و جزه بگو حقوق. این هم آدرسش این مستدرک الوسائل، این مستدرک الوسائل حاجی نوریه، جلد 9 صفحه 122 باب 132، باب 132 حدیث 34. یه روایت دیگه هم بخونم دیگه مطلب رو تمام کنم، زمان گذشته. روایت دیگر حدیث 90 میفرماند من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليله الا ان يغفر له صاحبه. هر کس مسلمانی رو غیبت کنه، نگو مؤمنی را، مسلمانی را، شامل جنس مسلمان بودن، البته غیر از نواسب، نواسه مثلا مسلمان نیستن اونا هیچ. بله کجا بود حدیث؟ هر کس غیبت کند مرد مسلمانی یا زن مسلمانی، خدا نمازش رو روزه اش را تا 40 شبان روز قبول نمی کند. تا 40 شبان، تا کی؟ تا زمانی که اون شخصی که غیبت شده ببخشد غیبت کننده را و حق خودش را اسقاط کند نسبت به اون غیبت کننده. خوب ملاحظه فرمودید آقایون؟ خب اینم آدرسش. بله بله، آدرس اولی رو، آدرس روایت قبلی رو، روایت مستفیضه ابوذر، من اشتباه گفتم به شما. آدرس روایت ابوذر وسائل الشیعه، وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 598 باب 151، باب 151 حدیث 9، حدیث 9.
یعنی بعد 40 روز؟
بله.
مفهوم میشه برداشت از این حدیث؟
نمی‌فهمم.
مفهوم میشه برداشت از این حدیث
چه مفهوم؟
بعد 40 روز،
چه مفهوم؟
بعد 40 روز نمازش قبول میشه.
مفهوم داشته باشه.
یعنی به عبارتی گویا مثلا اثرش رو خنسا میکنه.
بله.
ایجاد اینو 40 روز مثلا توی بازه زمانی اثر نمیذاره نماز.
این رو حالا باید دقت بیشتری کرد. که آیا اینجا مفهوم داره مفهوم نداره؟ این استعاره معمولا آقایون در باب مفهوم داشتن استثناء میگن مفهوم نداره.
استثناء؟
آره استثناء دیگه،
استثناء
مفهوم داره. عرض کردم بعضی رو میگن نداره،
عدد مفهوم نداره.
چی؟
منظورتون عدد یا استثناء؟
نه عدد که نداره، بحثی نیست. اونو که بل اتفاق عدد مفهوم
این حقوق مسجل در اینجا جایگاهی داره
به نظرم. چرا؟
آره
چرا؟ منتها دیگه فرصت نیست که ما بخوایم همه رو اینجا مد. من الان همین وسائل شیعه نزدیک شاید 50-60 تا روایت در این زمینه وجود داره. مراد فرمودید که من به صورت خیلی مختصر اینا رو ذکر کردم. اصلا شما بیاد یه کار بکنید. همین روایات رو در بیارید، شرح مختصری بدید، بکنید کتاب. کتاب چاپ بشه در دسترس مردم و مردمی که خودش مشتاقن که از این چیزا بفهمن چاپ کنید کتاب. به نظرم خیلی دار خوبم داره. خب پس بنابراین تا اینجا من اصلا دیگه مطلب رو تموم. تا اینجا قسم دوم جزء حقوق محسوب می شود و توضیحاتش هم دادیم. حالا راجع به قسم اول نائینه ایراد گرفت، نمیتونه جزء حقوق باشه ولی جزء قسم دوم حتما جزء حقوق هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.